الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین. گفتگو در رابطه با تعارض استصحابین بود. اگر دو استصحاب با هم تعارض کرده، معنای تعارض استصحاب اینه که الان عملا عمل به هر دو استصحاب ممکن نیست، در عمل با هم قابل جمع نیستن. چه باید کرد؟ تقسیماتی مطرح شد. یه قسم اول اینی که این دو استصحاب یکی سببی و دیگری مسببی باشد. در این مورد تقدم استصحاب سببی بر مسببی متسالمون بین الاصحاب وجوهی بر ذکر شد، اجماع درش یمکن ادعا، سیره عملی عقلا هم بر این دو و علاوه بر این عمده اینی که از خود روایات استصحاب چنین مطلبی استفاده می شود. فلا کلام فیه، اصل سببی و مسببی تمام. اما اگر نه، دو استصحاب متعارض با یک دیگرند و تسببی هم در بینشون نیست، هیچ کدوم سبب دیگری نیستن، دو تا شک مستقل. لم یتولد احد من الشکین عن الاخر، و در این حال لا یمکن الجمع بینهما. اینجا یک باب وسیع دیگری باز می شود. اگر هر دو استصحاب رو بذاریم کنار، بگیم تساقط، هیچ، چه می شود؟ گاهی مستلزم مخالفت قطعیه و علمیه است و گاهی نیست. و اگر مستلزم مخالفت علمیه نیست، گاهی دلیل از خارج داریم. با اینکه مخالفت علمیه نیست، در عین حال نه، این دوتا استصحاب هر دو درست نیست. گاهی هم نه، از خارج هم دلیل نداریم. مثلا اگر یه آبی نجس بود، یه مقدار آب پاک روش ریختیم شد کور، استصحاب نجاست اون قسمت یه نجسون، استصحاب طهارت این قسمت میگه پاکه. خب حالا من بگم تعارضا تساقطا اصالت و تعارم از بین رفت، حکم به طهارت نکنم، چی میشه؟ مخالفت عملیه ای لازم نمیاد، خلاف علمی حاصل نمیشود. نمیدونم این آب پاکه یا نجس، نه پاکه و نه نجس، نه حکم به طهارت ندارد. هیچ کدوم. اما از یه طرف دلیل داریم برای این که یه آب دو تا حکم نداره، یک ماء واحد یه حکم داره از نظر طهارت و نجاست، یا پاکه و یا نجس، یه کدوم از این دو تا درسته؟ نمیشه گفت هر کدوم میخواد باشی، هیچ. گاهی همچین دلیلی پاش میاد تو کار و گاهی نه، این چنینم نیست. حالا شق اولش و هول عمده، اون جاییست که دست برداشتن از هر دو استصحاب یوجب مخالفت عملیه قطعیه. در این مورد اگر عمل به هر دو بکنیم مخالفت قطعیه دارد. چکار کنیم این دوتا رو؟ دوتا آب بودن هر دو پاک، یه قطره خون تو یکی افتاد، نمیدونم کدوم، بحث معروف. حالا این بود یا این، هر کدام استصحاب نجات طهارت داره. دست رو هر کدام میزنم کنت متیقنم که پاک بود، الان شک دارم که نجس شده خون تو این چکیده یا نه، استصحاب طهارت داره یا اصالت و طهاره داره. اون یکی هم همچنین. حالا این به هر دو عمل کنم، میگم خیلی خوب دو تا استصحابه، هر دو میگه این دوتا آب پاکه، این رو میگه و اونم اون، بگو هر دو درست میگن، بگو هر دو درست میگن، هر دو پاکه، نمیشه، چون مخالفت عملیه قطعیه لازم میاد. منی که یقین دارم یکی از این دوتا نجس شده است، چطور میتونم با هر دوی اینا معامله طهارت کنم؟ عملا قطعا به مخالفت واقع گرفتار میشم، این میدونم در واقع یکی از این دوتا نجسه. چکار کنم با این علم؟ علم دارم به نجاست احدهما استصحاب طهارت در هر دو یستلزم مخالفت عملیه با این علم، با این علم مخالفت عملیه قطعیه. این مبحث معروف علم اجمالی. همه موارد علم اجمالی از این قبیله، حالا در طهارت و نجاست باشه، در زوجیت باشه، در طلاق باشه، در ملکیت باشه، در هر چیزی، اگر هر دو طرف استصحاب داره زوجیت را در این حال که یقیناً یکی رو طلاق داده، حکم به زوجیت هر دو مستلزم مخالفت قطعیه است. نخه علم اجمالیه، بله علم به نجاست میدونم یه قطره افتاد، اما نمیدونم تو کدوم، تو این یا این، اما هازا به اما هازا، هر دو سابقا پاک بود بینه، اما سار احد و هما نجسن، این علم اجمالی. اینجا چه باید کرد؟ مرحوم شیخ انصاری میگوید آقا در این موارد، یعنی اطراف علم اجمالی، مطلقا استصحاب جاری نمی شود تا این بحث تعارض بیاد تو کار، اصلا استصحاب نداره. و نه تنها استصحاب، اصالت و طهاره هم نداره، اصل اصلا جاری نمیشه تو هیچ کدومشون تا صحبت تعارض بشه. چرا؟ برای اینکه استصحاب میگه آقا لا تنقض الیقین بالشک ولکن انقضه بیقین آخر. آیا این جمله استصحاب میتونه شامل این مورد بشود؟ اگه بخواد شامل بشه، لا تنقض میگه بگو پاکه، انقضه بیقین آخر میگه بگو نجسون، فهذا یستلزم تناقض صدر و ذیل توی یه روایت، توی یه دلیل. این قرینه میشه بر این که نه، عموم لا تنقض کاری به اطراف علم اجمالی نداره، که نه اطراف علم اجمالی از عموم لا تنقض خارج، از ریشه به قول معروف خر ما از کرگی دم نداشت. شیخ علیه الرحمه میگه دلیل نسبت به این کدوم، یقین اول بگیریم یقین دوم بگیریم میشه مجمل، پس نسبت به این موارد عموم ادله استصحاب حجیت ندارد. نظیر این در قاعده طهارت هم هست، کل شیء طاهر حتی تعلم انه قذر فاذا علمت فهو قذر. از یه طرف میگه طاهرون، از یه طرف میگه اذا علم تفا و قذر کل شیء لم تعلم طهارته و نجاسته فهو طاهر، لم تعلمش مقدم، ولی و اذا علم تفا و قذر. پس نه، این روایات از ابتدا شامل اطراف علم اجمالی نمی شود. مرحوم آقای آخوند به بیان شیخ اشکال میکنه، میگه آقا روایات استصحاب و همچنین روایات اصالت و طهاره متعدده، بعضیاش این ذیل رو داره، بعضی ها نداره. اگر ما در مورد اون روایاتی که این ذیل رو داره دنبال لا تنقض الیقین به شک گفته ولیکن انقض به یقین آخر، یا دنبال کل شیء طاهر گفته ولیکن فاذا علم تفا و قذر، نه خیلی خوب اینا اجمال پیدا کرد، شامل این مورد نشد، میذاریمش کنار. روایاتی هم داریم که این ذیل رو نداره، فقط میگه لا تنقض الیقین به شک، فقط میگه کل شیء طاهر، دیگه ذیل نداره. بله کل شیء طاهر یه بحث طولانی داشت جای خودش، مقصود کل شیء طاهر به عنوان الاولی نیست، پس کل شیء که شک فی طهارتهی و نجاستهی فهو طاهر. خب اینا که شامل میشه، معارضه با اون مقیدا نداره، اون مقیدا یه مقدار مورد رو بیان کرده، اینها یک مورد وسیع تر رو بیان میکنه، اینا با هم منافاتی نداره. بنابراین یکفی اون ادلهی که این ذیل رو ندارد و اجمال ندارد حجتاً در اطراف علم اجمالی هم. پس دو تا استصحاب تو این طرفین یا اطراف علم اجمالی زاییده می شود، استصحاب و طهارت هازا و استصحاب و طهارت زاک. نه مشکل درست می کنه، نه حل بکنه. بله. حالا اول کلام مرحوم شیخ میخواست به اون بیان خودش راحت کنه که ما اینجا استصحاب نداریم، خیالمون راحت. نه، به این بیان مرحوم آخون میگه نه مشکل از بین رفت، استصحاب داریم، ولی اون روایات شامل نشود، روایات مطلقی داریم یکفی. داریم میخوام اشکال رو درستش کنیم، درست کنیم یعنی بتارشیم اشکال رو. حالا ببینید چی کارش باید بکنیم. سوال اومدیم این بحث رو بر چی مطرح کردیم؟ تعارض الاستصحابه این رو چه باید کرد؟ تعارض چی درست کنیم؟ تا رو ببینیم چه باید کرد؟
نه،
عبارت آخر رو نداریم اطلاق داره، مجمل نمیشه. اون عبارت میکردش مجمل به بیان شیخ، اما اونو که نداشته باشیم که مجمل نمیشه.
مجمل که
نه، او میگفت، شیخ اینو میگفت، بله با اون عبارت میشد مجمل، میگفت شامل این موارد نیست، دلالت ندارد. مرحوم آخون میگه نه، اونا کنار، روایاتی که اون ذیل رو ندارد مطلقون شامل این مورد علم اجمالی هم میشود.
استصحاب علم تعبدی به ما داد؟
هنوز نداده. ببین اصلا میگه استصحاب اینجا حرفی یا نه؟
یه
نکته
رو
خواهم بگم، نکته رو یادید باشه. آقای نکته
علم اجمالی به من یقینا میگه چی یکی رو نزست.
خیلی خوب، حالا ببینیم
در عمل فقط
این شما میخواید جمع کنید اون مسئلتون اخرى، آیا در این مورد علم استصحاب داریم یا نداریم؟ فعلا این پایه اول علم اجمالی که هست، یقینا یکی نجس شده، یقینا یکی نجس شده. بله چی ها؟ با هم منافاتی ندارن، این جمله رو اشاره کردم چون تنافی ندارن. اگر یه کسی گفت اکرم العلماء، یه دفعه دیگه هم گفت اکرم زیدن، این دوتا که با هم منافید نداره، میگم باشه هر دو، تغییر نمیزنه اونو که متوافقه اینه. در متوافقه این که به این زودی ها تغییر پیش نمیاد، مگر یه جوری دال بر انحصار و امثال ذالک باشه. دو دسته نه چرا گوش نمی‌کنی؟ ایشون داره میگه که گفتم، قبلا هم گفتم، حالا تازه یادت افتاده. میگیم اینا مطلق و مقید متوافقه هن، متوافقه این که تغییر نمیزنه.
از بنده اینه که اینجا با هم تعارض پیدا
میکنه. نه خیلی
یک دستش بگه استثاب جریان دارد،
بله.
یک دستش بگه استثاب جریان دارد،
نمیگه ندارد، هیچی نمیگه نسبت به اونا، ساکتون. اون دلیلی که میگه اون ذیل رو داره نسبت به این موارد ساکتون، نمیگه نداره، اون اطلاق میگه داره. طبق بیان شیخ نمی کنه. چرا؟ برای این شاملش نیست، ساکت عن الحجیت، حجت بر این مورد نیست، او حجت نمیشه، حجت دیگر هست، نفی نمی کنه. حد اکثر دلیل شیخ این بود که چون این ذیل رو دارد و اگر این روایت این ذیل دار بخواد شامل چنین موردی بشه، تناقض صدر و ذیل درش لازم میاد، میشود مجمل، پس نسبت به این موارد این روایات حجیت ندارد. ندارد اونی که دارد. خب این اشکال مرحوم آقای آخوند بر مرحوم شیخ. علاوه بر این می شود اضافه کرد که اخباری هم که داره این ذیل را، اونم نه تناقض صدر و ذیل درش لازم نمیاد اگر شامل اطراف علم اجمالی هم بشود. خوب دقت کنید، بیان شیخ این بود که اون روایات از یک طرف میگه لا تنقض الیقین به شک، از طرفی هم ذیلش میگه ولیکن اون قضا به یقین آخر، من این که یقین داشتم به طهارت هازا و طهارت زاک، از یه طرف هم یقین پیدا کردم به این که قطره نجسی افتاده و یکی نجس شده، پس لا تنقض ولیکن اون قضا میشن با هم دیگه متلافیه، تناقض صدر و ذیل، تهافت صدر و ذیل یک روایت در این مورد. میگیم نه آقای شیخ، این دوتا هیچ با هم تهافتی هم نداره، حتی در این مورد علم اجمالی. لا تنقض الیقین به شک به جای خود، ولیکن انقضه به یقین آخر، به چی؟ به هر یقینی، به هر یقینی دست از یقین سابق بردارم. یقین سابق من طهارت و هازا و طهارت و هازا، به هر یقینی ولو به یقین به آمدن زید، استصحاب به هم میخوره. نه، یقین بر مورد همون یقین سابق، یقین آخری در مورد همون یقین سابق، نه هر یقینی. یقین به این که یکیش نجس شده، این یقین به اون یقین سابق نمیخوره. وقتی یقین سابق اینه که یقین دارم این پاک بود، اگر یقین پیدا کنی به نجاست ذالک، بگی حالا یقین دارم به نجاسته، این یقین آخر شد. و همچنین اون یکی یقین به نجاست خودش، نه یک یقین به نجاست فیما بین که نمیدونی اینه یا اون. این یقین آخر نسبت به اون یقین سابق تلقی نمیشه. نه، بگو عموم ادله استصحاب شامل اطراف علم اجمالی میشود، و هیچ گونه اجمالی هم پیش نمیاد، چون یقین آخره به نحو علم اجمالی، یقین آخر نسبت به معلوم به قبلی نیست، یقین آخر به نحو آخر. پس لا مانع از عموم ادله استصحاب، حتی اونایی که این زیر رو هم دارد، به هیچ گونه اجمالی درش نیست، مشکلی درش پیش نمیاد. بنابراین نه، عموم ادله استصحاب در اطراف علم اجمالی هست، ولذا خب این دیگه معروف شده، مبنای مرحوم آخوند و متأخرین از مرحوم آخوند هم به همچنین. حالا اون اشکال مرحوم آخوند تنها یا به اضافه این بیانی که عرض کردیم، که البته این بیان هم در کلمات آقایون هم هست.
پس میشه از هر دو استفاده کرد؟
بله آقا؟
پس میشه در هر دو طرف استصحاب طهارت جاری؟
در استصحاب طهارت، حالا هر دو رو که جاری کردیم، میگه بالاخره من یقین دارم یکیش نجسه، عمل به این دو استصحاب یوجب مخالفت عملیه قطعیه با حکم واقعی، چون قطع دارم به وجود نجاست فی البین. اگر عمل به هر دو بکنم، همین آب رو بخورم و همون آب را، یقین دارم به مخالفت عملیه با واقع که شرب نجس کردم. بله، میاد تو این مرحله دوم، استصحابیست فی نفسه، عموم ادله استصحاب شامل هر دو مورد می شود، هم استصحاب طهارت کاسه سبز، هم استصحاب طهارت کاسه سرخ. اما عمل به این دو استصحاب عملاً یوجب مخالفت عملیه قطعیه. اینجاست که بیا، پس نمیتونم به این هر دو استصحاب عمل کنم، یکیش درست نیست، یکیش واقعیت نداره. کدوم؟ کدوم میشه؟ هیچ ضربه نمیزنه، نه هیچ ضربه نمیزنه، هر دو یقین الان در وجود مبارک شما هست، بدون اینکه هیچ ضربه ای به هم دیگه بزنه. بله، اون وقت این میشه معنا تعارض، که عملا نمیتونم به هر دو عمل کنم. چه باید بکنم؟ مرحوم آخوند میگه بله، هر دو جاری میشه، استصحاب هست، ولی یتعارضان و یتساقطان، ساقط میشن هر دو استصحاب به تعارض، تعارض میشود موجب سقوط هر دوی اینها. بله آقا؟ به این که نمیتونم هر دو عمل کنم، پس ها میدونم، ولی در نتیجه الان یقین دارم که این دو تا دستور نمیتونه از جانب پروردگار صادر بشود. این دو تا دستور که میخواد بگه لا تنقض، معناش اینه بنای عملی بگذار، بنای عملی بگذار بر طهارت هر دو، میتونه خدا در این مورد به من بگه؟ جواب منو بده. میتونه خدا در اینجا بگه بنای عملی بگذار بر طهارت هر دو؟ میگم میتونه یا نه، از هر جانبی، از هر جا باشه، میگم از هر جا هست، میدونم به هر جهت، به حساب اون مخالفت قطعی خارجی، به هر جهت یقین پیدا میکنم که این دو دستور از جانب پروردگار صادر نشده.
آجام ما به دلیل عمل میکنیم، به نتیجه کار نداریم.
متاسفانه هیچ به دلیل کار نمیکنیم. نه
نتیجه
نه، همین دلیل بودنش. آیا میشود خدا تعبد کنه به این که به هر دو بنا بگذار بر طهارت؟
تک تک
من نمی کنم، میخوام دوتایی شد، تشنه هستم، هر دو رو نیاز دارم. نخه نخه
استصحاب کاسه سبز میگه کار کرد، کاری هم به اینجا دیگه
نداره. بله اون نداره، اونم نداره، هر دو. اما حالا درسته، ولی یه تیکش حالا بیا جلوتر. حالا میخوای به هر دو عمل کنی، اعمل بنا بگذار بر طهارتش، هر دو رو بخور. آره میگم میتونی بگی؟ میدونم از جهت همین استصحاب بسیار خوب میگه میتونی بگی هر دو یجوز و شربه؟ بیشه؟ میگم میشود با این که یقین دارم یکیش نجسه؟ ببین استصحاب واقع رو که عوض نمی کنه، این نجاست واقعی هست، عمله. آیا میتونه شارع دستور بده عمل بکن به این حالت سابقه ولو این که مخالفت واقع لازم میاد؟ بله، یعنی عمل داره، همینه دیگه معنای استصحاب، عمله. بگه این گونه عمل بکن ولو مخالفت واقع لازم بیاد، میتونه بگه ها یکیش تو وقت برسیم. آیا میتونه این دستور رو بده یا نه؟ نمیتونه. نمیتونه یعنی چی؟ یعنی این دوتا رو دستور نداده. کدومو داده؟ ها نمیتونه. نمیدونیم منو یعنی هر کدوم تعارض، یعنی عرضه هر کدوم به دیگری. او میگه من هستم تو نیستی، او میگه من هستم تو نیستی، تعارض بناش همینه. فیت ساقتان هیچ کدوم، لا ترجیح بینهما، ترجیح بلا مرجح دیگه. اینا همه مقدماتی است که در باب تعارض و تساقط و اینا مطرحه، نباید این مقدمات رو که ایش تکرار بکنیم. ها نه شیخ میگفت بله، شیخ میگفت اصلا نداریم استصحاب را، ولی اون وقت میاد این مسائل دنبالش، آثاری که داره در بحث ملاقی و ملاقی و امثال این وجه های دیگر موارد، این استصحاب به تعارض از کار بیفته، آیا بعد نوبت به اصالت تعاری میرسه یا نه، یا اگر یکیش به جهتی که درش استصحاب صادر نمیشد خارج از محل ابتلا بود دیگری زنده میشد. شیخ دیگه اینا رو نمیگه، شیخ میگه هیچ کدوم وارد نیست ولو خارج از محل ابتلا بشه. بله اون دلیل نه دیگه، لا خارج از محل ابتلا هم باشه دلیل شیخ زنده است، ولی رو این بیان نه. فرقهای زیادی بین این دو مبنا پیدا می شود که قائل بشیم که اصلا جاری نیستند یا نه قائل بشیم جاری می شوند و تساقط می کنند. مبنای مرحوم شیخ آخوند و متأخرین عموما این مبنای دومی است که تساقط میکنن، ولی در همین جا این قضیه تساقط کجاست؟ اون جایی که مخالفت عملیه قطعیه ازش لازم بیاد. اما اگه استصحابی رو هر دوش عمل جاری کنیم مخالفت عملیه قطعیه هم لازم نمیاد. چی؟ اونجا میگیم هر دو استصحاب جاری است. همین مثال رو اگر عوض کنیم، هر دو آب، هر دو کاسه سابقا نجس بودن، یکی جونو شستم اما نمیدونم کدومشونو شستم، هر دو سابقا نجس بودن، استصحاب میگه این نجسه، اون استصحابونم میگه این نجسه، خب باشه حکم به نجاست هر دو چه میشه؟ چه میشه؟ عملا از هر دو اجتناب میکنی؟ اجتناب از هر دو که مخالفت با واقع توش پیش نمیاد که، قول که ندادی که هرچی آب پاک بخوری که، نه هر دو اینا نجس. بله بله، به علم اجمالی عمل، به استصحابه هم عمل. معناش اینه که استصحابه با هم تعارض نداره، نداره، به هر دو عمل کن، مخالفت عملیه ای لازم نمیاد. بله ضمن این که میدونم بله یکی از این دو استصحاب ها حالت سابقه شکسته شده، شستم یکی از این دوتا نجس رو، اینو میدونم خودم، ولی در این حال چون نمیدونم کدوم، خلافاً مبنای شیخ میگیم نه هر دو استصحاب جاری میشه، تعارضم نمی کنه، برای اینکه مخالفت عملیه ای ازش لازم نمیاد.
اگه خوردن یک
چیز آقا واجب باشه چی؟ چی واجب شد؟ نجس مسلم هم واجب شد، اضطرار از بین میبره وجوب رو، حرمت را. اونا دیگه عوارض خواسته است.
اینا عمل به هر دو از باب احتیاطی از باب
استثناء. عمل به هر دو نه، استصحاب و حکم گل دیگه احتیاطم نیست. حکم ظاهری نجاست هر دوست.
اگه قرار بود چرا نیست؟
چی آقا؟
باید وضو بگیریم دیگه.
نه باید وضو باید وضو بگیریم نه. استصحاب نجاست که شد میگه هر دو تعمم کن. یحرقهما و یتیمم. اینجا ساقط نمیشه. در اون بحث بله، در اون جایی که سابقه طهارت استصحاب طهارت معارضه کرد میشود موافقت به اصطلاح مخالفت عملیه، بعد از تساقط میشود به اصطلاح تعارض و به اصطلاح تساقط و بعد برید تیمم کنیم. یحرقه ما و یتیمم. بله بله. خب
این مخالفت طهارت در صورت هر دو عمل
بکنیم، بله.
اگر به یکیش عمل بکنیم اونم نبا
از انتخاب دست ما نیست. همینقدر که اگر بخواییم به هر دو عمل بکنیم یلزم مخالفت قطعیه، ملاک اینه، این میشه موجب تعارض. چون حالا که نمیدونم به کدوم هر شارع و کش قبل از عمل آورده، همینقدر که هر کدوم رو بخوای عمل بکنی نتیجتاً هر دوش میشه موجب به اصطلاح مخالفت قطعیه، موجب تعارض. ولو من بگم یکیش کلیتاً در باب علم اجمالی ها بگم خب بابا یکیشو من انتخاب میکنم راحت ولم کن اون یکیو، نه، علم اجمالی میگه بخوای به هر دو عمل کنی تعارضه، پس هیچ کدوم شما الان تساقط میکنه این دو هست و هیچ کدوم استصحاب طهارت نداری. پس ملاک در تعارض اینه که عمل به هر دو لو فرض بخواد عمل بکنه، استفاده از هر دو، اتکای به هر دوی استصحاب موجب مخالفت عملیه بشود، عملیه قطعیه. حالا اینجا دقت کنید، اینا کلها واضح و بر اساس همینم سیره علمای اعلام در باب علم اجمالی تنجیز علم اجمالی است به این که چون اصل این تعارض کردن علم اجمالی منجزه و بایستی احتیاط کنی در حقیقت. حالا در هر موردی به حسبه، این شد یه بحث کلی و عام. در اینجا یه عبارت کوتاهی داره مرحوم آخوند، عبارتش هم کاملا درست، هم اینجا اینو فرموده هم در اول بحث براءت اونجا فرموده در اول بحث اشتغال، ولی چندان به لوازمش اون چی که یترتب علیه عنایت نشده در یه قسمت خاص. عبارتی که اینجا دارد این قضیه تعارض مال جاییست که عمل به هر دو یلزم جریان هر دو استصحاب مخالفت قطعیه عملیه لتکلیف الفعلی، باید تکلیفی که الان فعلیت دارد، نه با تکلیف انشائی، نه با تکلیف اقتضایی. با اونا اشکالی نداره، تکلیف فعلی اینجاست که موجب تعارض و تساقط میشه. اما اگر نه تکلیف فعلی در بین نیست، نه موجب تعارض و تساقطی نمی شود. متن کفایه رو ببینید، حاشیه ایشون بر رسائل بیان ایشون در همون اول باب اشتغال همه جا وقتی این بحث را آورده رو این التکلیف الفعلی تکیه داره. درستم هست، مقدمه این مطلب روشنه، در جای خودش آمدید. حالا این عبارت، این تقسیمات مال خود مرحوم آخونده، ولی واقعیت که مراحل حکم، اقتضا، انشاء، فعلیت، تنجیز، این چهار مرحله. یه وقتی ممکن است در یه جای اقتضا یک حکمی باشد اما حالا به عللی هنوز شارع جعل نکرده. حرمت شرب خمر همیشه دنیا بوده اما اول ارسال پیامبر آخر زمان جعل نکرده بود، تا مدتی اقتضا بود ولی انشاء نبود. خیلی مخالفتش هم حرمتی نداشت، حکم شارعی نداشتیم در اون بین. مخالفت عملیه قطعیش هم رسماً شرب خمرش چی؟ حرام نبود، جرمی هم تلقی نمی شد. بعد میاد مرحله انشاء، یجب. اما این یک یجب گاهی اوقات مطلقه، گاهی مشروطه. حج ان استطاع لله عن الناس حج البيت من استطاع. الان تا گفت این جمله را، انشاء شد وجوب الحج اما مشروط به استطاعت. معناش اینه تا اون شرط نیامده استطاعت نیست. اینجا تعبیر میکنیم چی؟ میگیم حکم انشائی هست اما حکم فعلی نیست. یعنی چه؟ فعلیت یعنی چه؟ یعنی الان اراده و بعث واقعی مولا دنبالش نیست، الان مولا حلت نمیده. فعلیت اون وقتیست که مولا حل بده، اون حل دادن واقعی حول فعلیت. اما وقتی رسید به مرتبه سوم، شرط حاصل شد، استطاعت حاصل شد، فعلیت آمد، یعنی الان مولا داره حل میده نه والعمل. اینجاست که دیگه باید اطاعت بشی. لو علمت منجزم میشه، حالا اگر ندانستی عذرون. ولی الان فعلیت داره، یعنی الان مولا در وعای اعتبار داره حل میده نه والعمل. این مراتب حکم واقعیت. در مورد حکم فعلی، علم به حکم فعلی باید عمل کنی. علم نداری احتمال میدی حکم فعلی را، اونجا چی؟ ها؟ چی؟ چرا؟ نداشته باش؟ چرا؟ بله ندارم علم، ولی چرا واجب نیست؟ چرا؟ ها؟ اگر رسیدیم حکم فعلی احتمالش هم منجزون، مگر مؤمن داشته باشی؟ صحبت نکنید بابا، احتمالش هم منجزون. احتمال بحث نیست، دارم میگم احتمال البعث. حفظ کردن این اصطلاحات که یک قرون به درد نمیخوره، تطبیقش کن با موردش. احتمال بعث فعلی هم منجزون، مگر اینکه مؤمن داشته باشی. یعنی وظیفه عبودیت نه تنها نسبت به خداوند متعال، به تعبیر مرحوم شهید سعد، نمیدونم مولا الموالی چنین چنان، نه، مولای عادی هم بایستی که ارادات او رو انجام بدی، احتمالم میگی باید انجام بدی. شاید داشته باشه اراده رو، مگر مؤمن داشته باشی. وقت مؤمنش یه وقتی بنای عقلا قبح عقاب بلا بیان، که اگر نکردی عقابت نمی کنن روی قاعده قبح عقاب بلا بیان، یا بیاد رفع ما لا یعلمون و یا امثال این هم براعت عقلی یا براعت شرعی، اینا میشه مؤمن. و الا در احتمال هم لازم بود احتیاط. اینا بحثاییست که طولانی در اول بحث قطع عرض کردیم مفصل. مگر اینکه مؤمن داشته باشی. حالا وقتی اومد پای مؤمن، اگر یه جایی این مؤمن تعارض کرد، مؤمن رو از دست دادی، چی دیگه؟ اون وقت یجب الاحتیاط. خب این میشه که قطع به حکم فعلی موجب تعارض میشه، چون میشه حکم فعلی قطع دارم، نمیتونم رهاش کنم، نسبت به اون چی که قطع دارم که مؤمن ندارم، نسبت به دونه دونه اینا میشه تعارض. تعارض تساقط، اون وقت باید احتیاط کنم. این میشه کل مبنای احتیاط در اطراف علم اجمالی. شد؟
مقدماتش احتمال تکلیف نتیجه گرفت؟
نه، گفتیم احتمال تکلیف مؤمن پیدا میکنه، اما وقتی قطع شد دیگه مؤمن نداره.
قطع به چی؟
قطع به تکلیف. قطع پیدا میکنه به تکلیف. رفع ما لا یعلمون، ما لا یعلمونه قبه قاب بلا بیان، بلا بیان اینجا بیان اون قطع.
یعنی با وجود مؤمن احتماله، اما اگه
در احتمال عکس بگو، با احتمال مؤمن وجود دارد، اما با قطع دیگه مؤمن وجود ندارد.
با عدم مؤمن چی؟
باید احتیاط کنی.
اما قطع به تکلیف ندارم.
قطع به تکلیف واقعی دارم که او باعث شد که دیگه مؤمن نداشته باشم. خب این بنیان مطلب. ولی این نمایت مزالک ساکت. چند روز یه بار اینجا پیدا میشه، هیچ کلامی چند بلد نشدی در 80 سال عمره، هی تکرار میکنی این اصطلاحات رو. این میشه مبنای احتیاط در باب علم اجمالی. اما همه اینها مال جاییست که علم به تکلیف فعلی مؤمن نداری، اما علم به تکلیف انشایی داشته باشی، به فعلیتش علم نداشته باشی، باز مؤمن داری. رفع مالا و یعلمون و امثال اینا درش جاری میشه. پس علم به تکلیف فعلی، ولذا این تعبیر تو کلام مرحوم آخون تکرار شده و درستم هست. پایه بحث علم اجمالی روی علم به تکلیف فعلی، تا اینجاش لا کلام فی. میاد حالا یه جمله سوال، ببینیم شماها کجا علم به تکلیف فعلی دارید؟ سرتاسر فقه، مسائل مورد اختلاف و علم اجمالی و چنین و چنان، کجاها علم به تکلیف فعلی دارید؟ همه علومتون اونجا میگم علم دارم. یقینا یه قطره خون افتاد، خون نجسون، یجب الاجتناب. علم دارم به انه یجب الاجتناب. این یجب الاجتنابی رو که علم داری فعلیون، ها این فعلیتش از کجا میگی؟ یه عموماتی دارید، عموم کل دم نجس عامون، ظاهرش اینه که بعد شامل این موردم میشه به عمومه، اما این احکام فعلیون در این موارد یا نه؟ ممکنه در مورد همین مثل این علم اجمالی فعلیت نداشته باشی. فعلیت رو شما از کجا به دست میارید؟ اونی که در دست داریم یه دلیل، عموم کل دم نجس، این یکشف از انشا، این حکم انشاییست، نکم فعلی، اینو باید به یه مقدمه زمینه بهش بکنیم، بگیم ظهور دارد در فعلیت، و الا تمام این ادله حاکی از حکم انشاییه. فعلیتش یه استظهاره، یه مقدمه استثاری عمومی، شاید در مورد علم اجمالی نباشه. پس علم به فعلیت نداری. اگر علم به فعلیت نداری، رتبه جعل حکم ظاهری محفوظه. ممکنه شارع در اینجا بیاد ترخیص کنه. حالا این رو فی الجمله روش فکر کنید، انشاءالله بیانش فردا بیاری خدا.